السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. به پیشگاه حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا و تأجیل در فرج اون حضرت سلام و هدیه به روح مطهره و مقدسه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی رو ختم بفرمایید. در خطبه شریف فدکیه یکی از فرازها و جملات این خطبه نورانی این کلام نورانی حضرت زهرای مرضیه است که می‌فرماید فجعل الله الزکات تزکیتن للنفس و نما ان فی الرزق. خداوند متعال زکات رو مایه پاکی نفس شما و فزونی رزق و روزی شما قرار داده است. زکات در اون معنای عامش به هر خیری، به هر کمکی، به هر انفاقی، به هر بخششی که انسان نسبت به دیگری انجام می‌دهد زکات گفته میشه. این کلمه واژه زکات در زبان عربی یک معنای جالبی دارد. وقتی باغبان درخت رو هرس میکنه و شاخ و برگ اضافی درخت رو قطع میکنه و با این کار زمینه رشد و نمو بیشتر درخت و افزایش محصول و کیفیت میوه درخت رو فراهم میکند، در زبان عربی بهش زکات گفته میشود. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میفرماید وقتی تو انفاقی، بخششی، کمکی، دستگیری نسبت به دیگری انجام میدی، دون اتفاق مثبت در درون انسان رخ میده. اول اینکه انسان با این کار، با کمک به دیگران، با خیر رساندن به دیگران داره آلودگی ها و اضافات رو از دل خودش پاک میکنه و وقتی دلش پاک شد ظرفیت وجودش، کاسه گداییش، در خانه خدا برای دریافت رزق و روزی و رحمت و فیض بیشتر گنجایش وسیع تری پیدا می کند. لذا ادبیات قرآن کریم در رابطه با خیر رسوندن به دیگران، کمک کردن به دیگران، این است که شما وقتی کار خیری انجام میدید، کمکی به دیگران میکنید، در واقع اون منفعت و سود اول این کار به خود شما، به حساب خودتون واصل میشه. بله به دیگران هم کمک میکنید، خیر به اونها میرسونید، اما وقتی به دیگری خیری میرسونی، انفاقی، زکاتی، بخششی، کمکی میکنیم، منفعت و فایده اصلی اون کار به خودت میرسه. لذا در سوره مبارکه بقره میفرماید و ما انفقتم من خیر فلانفسکم. اگه کار خیری انجام دادی، به دیگری کمک کردی، فایده و سودش مال خودته. یه تعبیری از نبی مکرم اسلام وارد شده، خیلی روایت جالبی است. پیامبر خدا میفرماید وقتی خدا بخواد درهای خیر رو به سوی بنده باز کنه، خیلی مهمه، اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خداوند بخواد درهای خیر رو به سوی بنده باز کنه، فرمود یک فرشته ای رو به سوی او میفرسته، فیمسح صدره، یه دستی به سینه او بنده میکشه، فتسخا نفسه به زکات، دلش برای کار خیر انجام دادن، برای انفاق، برای زکات، برای دستگیری کردن از دیگران سخاوتمند و گشاده دست می شود، دستش باز میشه، جرأت پیدا میکنه بیفته تو مسیر کار خیر و کمک کردن به دیگران. نقطه مقابلش هم هست، در روایتی از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شده، فرمود اذا لم یکن لله فی عبد حاجه، وقتی یه بنده ای از چشم خدا بیفته دیگه پروردگار متعال بهش بگه بنده من برو که کاری به کارت ندارم، فرمود ابتلاه بالبخل، قلب او، دل او آلوده به بخل میشه، حس و حال برای کمک کردن به دیگران، برای خیر رسوندن به دیگران از او گرفته میشه. تو وقتی کار خیری انجام میدی، وقتی زکاتی، انفاقی، عرض کردم زکات در اون معنای عامش در فرهنگ دینی ما هر کار خیری است که انسان برای دیگری انجام میده، لذا فرمود توی کوچه‌ای داری میری یه خاری رو زمین افتاده برمیداری کنار میگذاری که پای بقیه مردم زخمی نشه، این زکاته، این صدقه است. تو وقتی داری یه کار خیری، یه انفاقی رو انجام میدی، در واقع داری جان و دل خودت رو از یک سم مهلک و خطرناک تصفیه میکنی، اون سمی که حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا ریشه همه خطاها و گناهان و آلودگی ها در انسانه. انسان وقتی کار خیری انجام میده، انفاقی، زکاتی، در واقع داره دلبستگی به دنیا، محبت به دنیا، حرص دنیا رو مثل یه تیکه آلودگی از قلبش میکنه، مچاله میکنه، میندازه بیرون. و خب معلومه وقتی انسان قلبش پاک بشه، او اتفاق دوم رخ میده، داره کاسه دل خودش رو، ظرفیت خودش رو برای دریافت رحمت بیشتر، فیض بیشتر، رزق و روزی بیشتر از ناحیه خداوند متعال افزایش میده. چون میدونید مسئله چی؟ حالا یک بحثی هست مفصل، من فقط تیترش رو عرض میکنم. فرمودن فیض الهی و رحمت خدا نسبت به همه مخلوقات علی السویه است. یک نکته دقیق عرفانی و فلسفیه. خورشید رو ببین، پرتو نور خورشید نسبت به دیوار، نسبت به انسان، نسبت به زمین، به همه چی علی السویه است. چشمه رو ببین، چشمه آب، اون آب زلالش نسبت به همه مساویه، بخلی نداره، تبعیض هم نداره. منتها مسئله اینه تو چه ظرفی رو میبری که از چشمه آب دریافت کنه. یه استکان ببری به اندازه همون استکان دریافت میکنه، یه کاسه ببری به اندازه همون کاسه، یه دبه ببری به اندازه همون دبه. لذا اهل معرفت فرمودن که حالا یک عرض کردم بس خیلی مفصل و مبنای دقیق قرآنیه، اون رحمتی که پروردگار متعال بر سر نبی مکرم اسلام که اشرف کائنات است نازل میکرد، همون رحمت بر سر ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان هم نازل میشد، منتها ظرفها فرق میکرد، ظرفها فرق میکرد. ظرف وجود ابو لهب اصلا سرش بسته بود، پلم بود، شما یه دبه آب رو سرش رو محکم ببند بنداز تو آب دریا، یک قطره واردش نمیشه. لذا قرآن کریم یه جایی میفرماید بعضی دلهاشون منکوسه، واژگونه است، هرچی رحمت میاد یک قطره واردش نمیشه. فرمود وقتی کار لذا مهم اینه که انسان رو ظرف وجودش رو گسترش بده، کاسه گداییش رو بزرگتر کنه. و امیرالمومنین میفرماید اگه میخوای کاسه دلت بزرگ بشه، یکی از بهترین راه‌ها اینه قلبت رو کانون خیر و خدمت و رحمت نسبت به دیگران انجام بده. ببینید انسان وقتی از محور خودخواهی و خودبینی و خودمحوری خودش خارج میشه، یک کاری رو انجام میده نه برای خود، خیلی مهمه، یک کاری رو انجام میده نه برای خود، برای دیگری، در واقع کم کم داره بزرگ میشه، داره بالغ میشه. بلوغ توی خلاصه یا ما بلوغ جسمی داریم یه بلوغ عقلی داریم. در نظام عرفان فرمودن بلوغ به اینه تو چقدر از دایره خودیت خودت خارج میشی، از خودمحوری میزنی بیرون، یه کارایی رو انجام میدی نه برای خود، برای دیگری. اون کاری رو که انجام دادی نه برای خود، کم کم داری بزرگ میشی، این ظرف دل گنجایش بیشتری داره پیدا میکنه. در احوالات مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه که از اولیاء بزرگ خدا بوده در نجف، از عرفای بزرگ نجفه، نقل شده یه وقتی ایشون سر درس نشسته بود، به یک باره وسط درس شروع کرد زیر لب یکی از شاگردانش رو تشویق میکرد، هی میگفت آفرین آشق سعید، باریکلا آشق سعید، مرحبا آشق. حالا آشق سعید یکی از شاگردانش رو تو دلسم نبود، قایب بود، اما استاد داشت تشویقش میکرد. بعد از اینکه این بنده خدا آشق سعید از یه سفری رفته بود، حالا بعد چند روز برگشت، رفقاش بهش گفتم چی بود ماجرا؟ در فلان روز فلان ساعت استاد سر کلاس داشت تو رو تحسین میکرد. یه تأملی کرد گفت اون تایمی که شما میگید من سوار یه لنچی بودم، سوار یه قایقی بودم، داشتم میرفتم تو شط العرب یه مسافرتی، تو قایق که نشستم یه عرب نخراشیده یه نتراشیده ای آمد، بدنش هم خیس عرق بود، گند عرق هم میدادم، کنار من نشست، تا نشست خوابش بردی، کلش افتاد رو شونه من، همینجور خور و پف هم میکرد و این آب دهنش هم ریخته بود بیرون بو گند عرقش. آمدم بیدارش کنم، میگم همون پاشو، حالا ما رو به هم زدی. با خودم گفتم حالا این بنده خداست دیگه، خسته است، بذارم بخوابه، مزاحم خوابش نشه. استاد داشت اونجا تشویقش میکرد، کم کم داری بزرگ میشی. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید استنزل الرزق بالصدقه، میخواید رزق و روزی و فیض و رحمت خدا رو به سمت خودتون جلب کنید، رزق رو از منبع رزق به وسیله صدقه به سمت خودتون جذب کنید، جلب کنید، نازل کنید به سمت خودتون. راهش اینه، ظرفت رو بزرگ کن، ظرف گدایی تو بزرگ کن. یا باز در یک روایت دیگر که باز اونم تو نهج البلاغه است، خیلی روایت جالبی است، میفرماید من یعط بالید القصیره یعط بالید الطویله. در دایره درگاه الهی قانون و قاعده اینه کسی که با دست کوتاه بدهد با دست بلند دریافت میکند، کم بده و زیاد بگیر، این قانونه، قصه این گونه است. این بخش عرایزم رو با این بیت از اون مولوی خیلی زیبا گفته خلاصه کنم که میگه گر به مثال اقرزو قرض دهی قرازه ای نیم قراز قلب را گنج کنی و کان کنی. این داشته های انسان رو میگه قرازه، میگه قرازه پرازه های زندگی تو اگر یه جایی خرج کردی برای دیگری، افتادی تو مسیر خیر رساندن به دیگری، در واقع وقتی قرازه های زندگی تو داری به یکی دیگه میدی، یه قرازه ای رو در وجود خودت داری تبدیل به گنج میکنی. نیم قرازه قلب را گنج کنی و کان کنی. وقت در سیره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که مستند به آیات کتاب خدا هست، این کار خیر، کار خوب انجام دادن، این انفاق‌ها و بخشش‌ها و کارهای خوب و خیر ما زمان این آثار نورانی رو داره، تزکیه لنفس، عامل پاکی نفس انسان و نما ان رزق، فزونی رزق و روزی است، که کارهای خیر و خوب ما باید دو ویژگی مهم داشته باشه. یک، باید کارهای خیری که انجام میدیم مخلصانه باشد. دوم، کار خیرت باید کریمانه باشد. مخلصانه باشه یعنی چی؟ یعنی کار خیرت رو باید برای خدا انجام بدی، هیچ انگیزه، هیچ غرضی، هیچ هدفی جز جلب رضایت پروردگار متعال نداشته باشی. وقتی امیرالمومنین و فاطمه زهرا نذر کردن که سه روز روزه بگیرن، روز اول سر سفره افطار مسکینی آمد، غذاشون رو به مسکین دادن. روز دوم یتیمی آمد، غذاشون رو به یتیم دادن. روز سوم اسیری آمد، غذاشون رو به اسیر دادن. آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اون وقت از زبان حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها پروردگار متعال در کتابش این گونه می‌فرماید: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما این کار خیر رو که انجام دادیم فقط برای وجه الله است، نه از شما مزدی انتظار داریم، نه حتی انتظار تقدیر و تشکر داریم. انما نطعمكم لوجه الله یعنی اخلاص، یعنی کار خیرتو که انجام دادیم دنبال این نباش بقیه دیدن ندیدن، آفرین گفتند نگفتند، تشکر کردن نکردن. انما نطعمکم لوجه الله. خدا رحمت کند، مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان این نطعمکم لوجه الله رو خیلی لطیف معنا کرده. وجه در زبان عربی یعنی چی؟ صورت، چهره دیگه. وجه. میفرماید انما نطعمکم لوجه الله یعنی این، یعنی اولیاء خدا وقتی کاری انجام میدن فقط هدفشون اینه که پروردگار متعال روی عنایتش رو به سمت بندش برمیگردونه، یه لبخندی میزنه، میگه بنده من راضیم ازت، آفرین. یعنی لوجه الله هیچ هدفی، هیچ غرضی، حتی طمع بهشت و ترس از جهنم هم قاطی کار خیرشون نیست، فقط به عشق خدا. یه تعبیری باز مولوی داره توی مثنوی خیلی قشنگ میگه، میگه اونایی که عاشق خدا شدن کارای خیرشون رو بی غرض انجام میدن. غرض نداره، هدف نداره، هدفش عشقه، عاشق. تو از دور کار عاشقو میبینی میگه این کارا چی رو داره انجام میده، اما عاشق فقط این عشق هست که او رو میکشونه به سمت او کار خیر. میگه رستم از آب و زنان همچون ملک، بی غرض گردم بر این در چون فلک، بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. میشه اخلاص. اون وقت میدونی وقتی اخلاص رو قاطی کار خیرت کردی چه اتفاقی میفته؟ پروردگار متعال یک گوهری، یک گنجی تو کاسه رزق و روزیت میگذاره که با هیچ عقلی قابل محاسبه نیست، به نام برکت. برکت یعنی یه کاری انجام میدی با محاسبات عقلی و ریاضی و با این ماشین حسابای دنیا، با دو تا چهار تاهای دنیا، این کار یه نتیجه ای داره، یه نتیجه محدودی داره. اما پروردگار متعال یه جوری شرایط رو کنار هم میذاره چندین برابر یضاعفه اضعافا کثیره، مضاعفش میکنه. مضاعف بعضی ها نوشتن یعنی دو برابرش، نه مضاعف یعنی چند برابر، هر چقدر اخلاصت بیشتر باشه چند برابرش بیشتر میشه، برکت میده به کارت، به عمرت، به زندگیت، به پولت، به همون خرجی که داری برای خدا، برای خلق خدا انجام میده. اون فقیر آمد در خانه حضرت، این دارم راه و رسم کار خیر رو در سیره حضرت زهرا برات بیان میکنم. آمد در خانه اهل بیت پیامبر، ای اهل بیت پیامبر گرسنه‌ام، غذایی به من بدید، لباس مندرس و پاره ای دارم، یه لباسی بدید من بپوشم، یه پولی هم بدید من در راه ماندم خرج سفرم برسم به شهر و دیار خودم. بیبی دو عالم درون خانه هرچی نگاه کرد چیزی پیدا نکرد. یه گردن بندی داشت که گویا شب عروسیش یکی از زنان بنی هاشم به او هدیه داده، همو گردن بند رو داد به او فقیر. گردن بند رو گرفت و آمد مسجد و عمار گردن بند رو دیدی گردن بند چیه دستت؟ گفت دختر پیامبری گردن بند رو به من هدیه، این گردن بند زهراست. بله. به من میفروشی؟ بله، من گردن بند به کارم نه. قیمتش چنده؟ یه لباسی به من بده، یه غذایی به من، یه پولی هم بده من به شهر خودم برگردم. گردن بند رو خرید، معطرش کرد، توی پارچه پیچید، داد دست غلامش، گفت اختیار تو و این گردنبند در دست زهراست، برو در خانه امیرالمومنین. گردنبند رو آورد در خانه امیرالمومنین. فاطمه زهرا گردنبند رو گرفت و غلام رو هم در راه خدا آزاد کرد. من نوشته ای غلام همینطور که داشت تو کوچه میرفت داشت بلند بلند میخندید. من چرا میخندی؟ گفت من تعجب میکنم، از شدت تعجب دارم میخندم، این برکتی گردنبند داشت، چقدر گردنبند برکت داشت. فقیری رو بی‌نیاز کرد، برهنه‌ای رو پوشاند، گرسنه‌ای رو سیر کرد، برده‌ای رو آزاد کرد، آخرش هم برگشت سر جای این میشه برکت. به این برکت دست من و تو نیست، بعد از بالا حواله میشه. حضرت آقا در این دیداری که با خانواده شهید حجاجی داشتن، محسن حجاجی، آقا فرمودن همه شهدا عزیزن، همه شهدا مقامشون متعالی است، اما این بچه شما یک ویژگی داشته که اسمش چه موج شهادت رو ایجاد کرد در کشور، بلکه در جهان اسلام. بعد آقا فرمود حدس من اینه، این فرزند شما خیلی اخلاص بالایی داشته. من تو خاطرات محسن حجاجی آمده رفیقش میگه، میگه ما تو نجف آباد بودیم، میرفتیم یه هیئتی تو اصفهان، این محسن حجاجی به رئیس او هیئت گفته بود یه کاری به من بدید تو هیئت انجام بدم، من تا یه کاری که دو تا ویژگی داشته باشه، اول کار سختی باشه که بقیه انجام نمیده، دوم این که یه کاری باشه پشت صحنه که تو چشم نباشه. تو میخوای تو چشم نباشی؟ پروردگار عالم میگه یه جوری قصه تو میچینم، او دقیقه 90 لحظه آخر به دست داعش، به دست دشمن، یه عکسی از تو فضای رسانه منتشر بشه، مشرق و مغرب عالم رو پر کنه، همه ببیننت. برکت اینه، اخلاص اینه. از اون طرفش هم هست تو روایت تو آیه کریمه است در سوره مبارکه بقره، یه جای قرآن با طنز حرف زده، یعنی از بس قصه مسخره و مضحک است با طنازی حرف زده. میفرماید او کسی که یه کار خیری انجام میده اما نیت غیر خدایی قاطی کارش شده، میدونی مثل چی میمونه؟ فمثله که مثل صفوان علیه تراب، یه سنگ صافی رو تصور کن، یه قشر نازکی خاک روی سنگ نشسته، یه دیوانه پیدا میشه میگه من میخوام روی خاک کشاورزی کنم، کلی بذر میپاشه روی خاک، دو قطره بارون میاد و خاک و بذر رو همه رو میشوره و میبره. میفهمد کار خیری که برا خدا نباشه اینطوری با ظاهرش خیلی ممکنه شکیل باشه، خیلی ممکنه ظاهر مقدس و موجهی ده، اما باطنش مثل سنگ سخت و سرد و سیاه و بی‌ثمره. یک، کار خیرت باید مخلصانه باشد. دوم، اگه میخوای کار خیرت، انفاقت، صدقاتت، زکاتت، کمک کردن و بخششت به دیگران، این آثار نورانی که عرض کردیم داشته باشه، باید کار خیرت کریمانه باشد. کریمانه یعنی چی؟ یعنی یه جوری کار خیر انجام بده که کرامت و شخصیت و احترام و آبرو طرفی که داری بهش کمک میکنی خدشه دار نشه. یعنی کریمانه، کریمانه یعنی مراقب باش این کمکی که تو داری به این بنده خدا میکنی، این بنده خدایی که تو داری بهش کمک میکنی سرمایه ای دارد که هزار در هزار مرتبه از او کمکی که تو به او میکنی ارزشش بیشتره و او سرمایه آبروی اوست. نکنه یه چیزی بهش بدی، یه چیز خیلی مهمتری به نام آبرو رو از او بگیری و خدشه‌دار کنی و لگدمال کنی. لذا قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. لا تبطلوا یعنی فاتحه کار خیرتو نخون با منت گذاشتن، با به رخ کشیدن. یه جوری کار خیر نکن که باعث رنجش طرف بشی، شخصیتش رو خورد نکن. یعنی کار کریمانه انجام داده. آقا امام صادق میفرماید کار خیر شما خیر نخواهد بود، کار خوبت خوب نخواهد. خیلی روایت مهمی ها دیگه، دارم سری رد میشم. فرمود کارهای خوب شما خوب نخواهد بود الا به ثلاث خصال، سه ویژگی باید داشته باشه: تسخیرهی، سترهی، تعجیلهی. تسخیرهی، سترهی، تعجیلهی. تسخیر یعنی کار خوبتو کوچک بشمار. تو وقتی کار خوبی انجام میدی و کوچک میشمونی، داره اون کسی که بهش کمک کردی رو به شخصیت میدی، بزرگش میکنی. بپوشون سطر، بپوشون کار خوبت رو. وقتی میپوشونی اخلاصش رو حفظ میکنی. سومیش خیلی مهمه، تعجیلهی. یک کار خیری میخوای انجام بدی، فاستبق الخیرات، عجله کن. حالا بعضیا میخوان یک کار خیری انجام بده، اینقدر معطل میکنه، اینقدر به تاخیر، اینقدر ایپا و پا میکنه، اصلا تو کام طرف زهرمار میکنه. آقا از دماغم در آمد. امام صادق فرمود وقتی کار خیرتو زود انجام میدی، فقط حن العطیه، اون کار خیر رو تو کام طرف شیرین کردی. اما اگر حالا کار خیرم انجام دادی اما معطل کردی، تا به تأخیر انداختی، نه دیگه تلخ شد، فایده ای نداره، مثل لیمو شیرین میمونه، زود بخورش نه تلخ میشه. کریمانه انجام بده. حالا مولای ما امیرالمومنین که کریم کریمان است، که یک حرفی زده در یک کلاس خیلی بالاتر، میفرماید میدونید فرق سخی با کریم چیه؟ سخاوت و کرامت فرقش چیه؟ فرمود سخی کسی است که تو میخوای او میده، یعنی سخاوت. اما کرامت چیه؟ فرمود من بذل النوال قبل السؤال فهو الکریم. کریم قبل از اینی که تو درخواستت رو بر زبان جاری کنه بهت میده، حتی اجازه نمیده به اندازه همین دو سه کلمه درخواست شخصیتت رو خورد کنی. چقدر زیبا گفته صاحب تبریزی: ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنی. کار خیر تو کریمانه انجام بده. عرضم تمام. یه روایتی رو بگم و همین روایت متن روزه من باشه. آمد شب ازدواج حضرت زهرا در خانه حضرت زهرا یه زن فقیری: یا فاطمه، امشب شب ازدواج شماست، لابد برای عروس در شب عروسی لباس نو تهیه کرده، همون لباس کهنه خودتون رو به من بدید، من فقیرم، محتاجم. بیبی دو عالم آمد لباس کهنه رو ببره، برگشت. ببین این که امام عسکری میفرماید ما 12 امام حجت خدا هستیم بر شما مردم و مادرمون فاطمه زهرا حجت الله علینا، حجت خداست بر ما ائمه، چون حضرت زهرا در ببین در چه اوجی از عرفان و توحید و کمالات انسانی قرار گرفته. خواست لباس کهنه رو ببره، برگشت لباس نو رو تو بقچه پیچید به اون زن فقیر داد. زنهای بنی هاشم که تو خانه پیامبر بودن به بیبی دو عالم اعتراض کردن، بیبی جان کدام عروس در شب عروسی لباس عروسی رو انفاق میکنه؟ زهرای مرضیه فرمود آمدم اون لباس کهنه رو به فقیر بدم. این آیه کتاب خدا تو ذهنم نقش بست. می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحب. از گل اموالت به فقیر بده. من حالا دارم این روایت رو میگم، شما دلتون رو بفرستید در خانه حضرت زهرا. سفره فاطمیه رو دیگه کم کم جمع کردن دیگه، این مجلس شما تهدیک فاطمیه است، نکنه دست خالی از در خانه بریم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ جبرئیل نازل شد، یا رسول الله پروردگار متعال من رو فرستاده تا سلام خدا رو به فاطمه ابلاغ کنم، سلام الله علی الزهرا. و پروردگار متعال میفرماید به فاطمه بگویید خدا میخواد جایزه فاطمه رو به خاطر این انفاق بزرگ نقدن همین الان پرداخت کنه. یک حاجت، یک دعای مستجاب زهرا داشته باشه همین الان بهش بدن. بیبی دو عالم فرمود پدر جان قلب من مالامال از عشق و محبت خداست، من برای خودم چیزی نمیخوام، اما اگه قرار پروردگار حاجتی به من بده به پروردگار بفرمایید اجازه شفاعت امت گناهکارت رو در روز قیامت به من بده. پارچه حریر سبزی از بهشت نازل شد که پروردگار متعال با دست خودش روی این حریر نوشته کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خداوند متعال اجازه شفاعت امت گناهکار رو به دختر پیامبر داد. مثل همین روزهای آخر بود فزه رو صدا زد، فرمود فزه برو صندوقچه رو بردار بیار. صندوقچه رو آورد، در صندوقچه رو باز کرد، او پارچه حریر سبز رو بیرون آورد داد دست فزه. فزه این پارچه رو شب دفنم همراه کفنم دفن کنی، میخوام روز قیامت که شد در درگاه الهی بیستم بگم خدایا حاجت فاطمه رو بده. آقا امام صادق میفرماید میدونید کی کجا مادر ما حاجتش رو میخواد؟ چگونه خدا حاجت مادر ما رو خواهد داد؟ روز قیامت امام صادق میفرماید مادر ما میاد کنار قائمه عرش میسته، یه پیراهن غرق به خونی رو بیرون میاره روی سر میاندازه، صدا میزند پروردگارا هاذا قمیص ولدی الحسین، این پیراهن غرق به خون پیراهن فرزندم حسینه. ولوله در عرش خدا میفته، صدای ناله ملائکه بلند میشود. پروردگار متعال میفرماید یا زهرا سلی حاجتک، حاجتت رو بخواه، امروز امر تو متاع ملیکه روز جزا تو هستی. آقا امام صادق میفرماید اولین جمله‌ای که بر زبان مادر ما جاری میشود اینه یا رب شیعتی و شیعت ولدی الحسین. بعد آقا میفرماید گوشه چادر مادر ما تو صحرای محشر میفته، پروردگار ندا میزند یا ایها المحبون لفاطمه، محبان فاطمه کجا هستن؟ بگیرید گوشه چادر مادرتون و اهل نجات بشید. شب آخر فاطمیه است و ایام انتهایی فاطمیه است، در خانه حضرت زهرا بگو مادر جان بی بی جان چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم هم از چادر توست. دستاتونو بیارید بالا، هر حاجتی در دل داری در خانه حضرت زهرا هیچ فقیری، هیچ مسکینی، هیچ یتیمی دست خالی رد نشده. هر حاجتی در دل دارید در رأس همه حوائج فرج امام زمان باشه، سه مرتبه بلند صدا بزن یا زهرا.